فوری آماده یک حضور تازه میشیم و انشالله تا دقایق دیگر هم همراه میشیم با همکاران خوبم در برنامه هیئت ملت. اما همراه میشیم با همکاران خوبمون در برنامه هیئت ملت.
یه کسی باید فکر برای ما جوونا بکنه.
ما ایدئالای خودمون رو داریم، ملاکای داریم برای انتخاب اصلا،
یکی این که آینده خوب داشته باشه.
به نظر من اگه رئیس جمهور آینده که میاد یه طرح و برنامه خیلی خوبی داشته باشه، میتونه اقتصاد ما خیلی سر و سامون پیدا کنه.
باید خود جوونا بیان در موردش بحث کنن، صحبت کنن.
ما میخوایم در مورد آینده ایران اسلامی صحبت کنیم.
حرف آخر.
هیئت ملت.
به نام خدا و سلام، من سینا هوشمندی هستم. به مدت 60 دقیقه در هیئت ملت باشید. نمیدونم چقدر در این ایام همراه ما بودید در هیئت ملت. ما میزها و بحث‌های متفاوتی رو در مورد 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری داشتیم و در موضوعات اقتصادی، سیاسی، بین الملل، بحث‌های جامعه و بحث‌های رسانه‌ای صحبت کردیم. یعنی امروز و امشب در واقع می‌خوایم در مورد یکی از مهمترین موضوعات که دغدغه خیلی‌ها هست صحبت بکنیم، بحث مدیریت فضای مجازی در دولت آینده. به هر حال روزگار ما روزگاری است که فضای مجازی درش نقش بسیار مهمی رو داره و می‌خوایم گفتگو بکنیم با صاحب نظران جوان کشورمون در مورد مسائل مختلف کشور و در این قسمت از برنامه هیئت ملت، مدیریت فضای مجازی در دولت آینده. در این برنامه مهمانانی داریم که سه تن از عزیزان همین الان در استودیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو در کنار ما هستن. افتخار حضورشون رو داریم. جناب آقای حمیدرضا کاووسی، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات. آقا سلام، شبتون بخیر.
سلام شما. بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقای محمد حافظ حکمی، عضو هیئت مدیره یکی از تلویزیون‌های اینترنتی کشورمون. آقا سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
زنده باشین. متشکرم از حضورتون. و جناب آقای حسن میثمی که پژوهشگر رسانه‌های اجتماعی و مدیر مسئول مجازیست هستن. آقا سلام علیکم.
سلام، شب شما همه مردم ایران بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. علی مرادخانی جوان و دوست داشتنی هم در کنارمون هست که خودش ماشاءالله استاد دیگه در این مباحثی که امشب میخوام انجام. خواهش میکنم عزیزم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. سلام به روی ماه شما، این که الان ساکن کوی رادیو جوان هستید و 88 مگاهرتز رو میشنوین. سینای عزیزم چطوری؟
متشکرم.
دلم برات تنگ شده بود.
من هم به همین.
ده روزی هست برنامه نداشتیم ما با هم، نه؟
ما داریم، شما
شما دارید، ما نیستیم.
بله. بله. آقا بحث فضای مجازی علی، به خصوص برای نسل ما 70 ها 80 ها دیگه 90 ها دیگه دارن از آب و گل میگن در میان و دیگه الان 10 سالشون شده و اینکه بچه 2-3 ساله گرفته دیگه این گوشی تلفن همراه گوشی های هوشمند رو داره و واقعا خیلی بحث فضای مجازی مهمه. بعضیا به ولنگاری در فضای مجازی اعتقاد دارن، بعضیا نمیگن باید ببندیم، ولی به نظرم مدیریت این وسط
مردم
فضا
این وسط مردم موندن معطل. آره. این ولنگاریه و اون بگیر و ببنده، ببینیم چی قصه است.
انشالله سوالات تو مطرح کن از کارشناسای عزیزمون. بحث و مدیریت بحث با شماست مخلصیم. علی مرادخانی عزیز، و اینکه به نظرم خیلی چالشی بحث رو بر جلو، اینجا رادیو جوونه، راحت صحبتاتونو بکنید. چه اتفاقی واقعا باید در دولت آینده در مورد مدیریت فضای مجازی رخ بده؟
انشالله. خیلی متشکرم از لطف سینای عزیزم و من هم خوش آمد عرض میکنم محضر آقای کابوسی، آقای حکمی و حسن آقای میثمی عزیز. بله، فضای مجازی چیزیه که همونجور که سینای عزیز گفت، این روزا دیگه کسی نیست که درباره این موضوع نقطه نظری نداشته باشه، موضعی نداشته باشه. انقدر قصه در واقع هیجان انگیزه که حالا اصلا ما رسانه هایی داریم، حالا که آقای میثمی اینجا هستن اصلا بذار اشاره بکنم به خود مجازی است. اصلا مجازی است درباره همین زیست مجازیه، یعنی یه رسانه مستقل و اتفاقا به نظر من موفق. انقدر فضای مجازی خودش قدرتمنده که اصلا میاد یه همچین اتفاقاتی رقم میخوره و خب اتفاقاتی که به خصوصی 4-5 سال اخیر هی ذریب نفوذ اینترنت بالا رفته، حالا که کرونا هم توی این 1-2 سال اخیر سایه انداخته روی جهان، خب طبیعتاً ذریب نفوذ اینترنت و فضای مجازی بیشتر شده و نقطه نظرات رادیکالتر. حالا باید ببینیم که در واقع چه اتفاقی. من میخوام از همینجا اتفاقاً آغاز بکنیم. تقریباً کسی نیست به نظرم که این روزهای فضای مجازی کشور ما رو ولنگار ندونه. یعنی الان ما خیلی‌ها رو داریم می‌بینیم که از رهبر معظم انقلاب که مکرر درباره این موضوع فرمودن که آقا یله و رها در واقع اتفاق افتاده این روزهای فضای مجازی، رها شدگیه و یه ولنگاری انگار تو فضای مجازی ما داریم می‌بینیم. این حد ولنگاریه با کم و کیف کنترل و مهار اون اصلا چه شکلی باید باشه، نسبت اینا چه شکلی باید باشه، درباره این موضوع صحبت کنیم.
فرقش واقعا با فیلترینگ دیگه، بین اینا یه تمایز و تفاوت هست.
آره دیگه همون، یعنی ببینیم که اصلا این فیلترینگ به چه شکلی باید باشه، اصلا باید باشه یا نباشه.
آره.
اتفاقی که اتفاقا خوبه به نظرم صحبت بکنیم. به نظرم آقا از کی شروع کنیم؟
هیچ فرقی نمی‌کنه. می‌خواید از سمت چپ شروع کنیم؟ از آقای حمیدرضا کاووسی شما شروع کنید، ولی هر عزیزی دو سه دقیقه
من هر چی نگاه کردم که ببینم میتونم از روی چهره ها تشخیص بدم کی بزرگتره کی جوونتره کی چیز.
نه ورود نکن در مورد این مسئله.
همه جوونن،
ناراحت میشن.
خب آقای کاووسی از شما بفرمایید برای ما که نسبت این اتفاقاتی که عرض کردم رو چطور می‌بینید؟
آقا خیلی روک و بی پرده.
بله.
خواهش می‌کنم، خیلی ماسه. آره محدودیتی در کلام نداره.
اینجا رادیو جوان واقعا قسمت‌های قبلی برنامه هیئت ملت نشون داده که خیلی روک و راست درباره مسائل مختلف حرف زدیم. امروز هم درباره فضای مجازی.
بله. همونجور که فرمودید بحث فضای مجازی یکی از بحث‌ها و رویکردهای پرتنش در کشورهای مختلف، نه فقط در کشور ما. در کشور ما هم حالا با توجه به شرایط خاصی که داریم یه مقدار این حوزه تشدید میشه. ببینید وقتی ما میخوایم بگیم که مدیریت در فضای مجازی چجوره، من اگه اجازه بدید یه پله موضوع رو میبرم بالا. به جای کلمه مدیریت میذارم حاکمیت، به جای کلمه فضای مجازی میذارم فضای سایبر. یعنی به جای اینکه بگم مدیریت فضای مجازی،
حاکمیت فضای سایبر،
میگم حاکمیت فضای سایبر. این بحث خیلی بحث داغ‌تر و بحث پربارتری به نظر من میتونه باشه.
ولی هرچند فضای مجازی و فضای سایبری هم برامون بفهم.
بله بله. ببین شما وقتی از سایبر و فضای سایبر صحبت میکنید، یعنی ترکیبی از فناوری اطلاعات، حوزه ارتباطات، حوزه الکترونیک و الکترومغناطیس و حوزه رسانه‌های اجتماعی یا سوشیال مدیا. یعنی در واقع میگن سایبر مساوی با IT به علاوه CT به علاوه سوشیال مدیا به علاوه EMP یا حوزه الکترونیک و الکترومغناطیس. وقتی شما اینطوری صحبت میکنید پک ماجرا رو نگاه میکنید، ولی وقتی میگید حوزه فضای مجازی، معمولا میایید متمرکز میشید روی حوزه رسانه های اجتماعی که در این حوزه وجود داره.
بله.
و معمولا وقتی ما میگیم فضای شبکه اجتماعی یا فضای مجازی، ذهن ها میره سمت
تلگرام و اینستاگرام
و چیزهای مشابه. بله. این در صورتی که این به نظر من یک رویکرد خیلی کوچیک نسبت به این ماجراست. و اگر دوستان موافق بودن، حالا چه در این جلسه چه در جلسه آینده، میتونیم مباحث حاکمیت و حکمرانی در فضای سایبر رو مطرح بکنیم.
اصلا میخواییم به همین برسیم اتفاقا، یعنی میخواییم ببینیم که من بازم سوال اولم رو تکرار بکنم، انشاءالله بخش بعدی که خدمت شما بودیم درباره این موضوع صحبت بکنیم و همینم حالا بهانه بشه که از آقای حکمی سوال بکنم. آقا نسبت مهار در فضای مجازی، حالا به قول آقای کاووسی فضای سایبری، این مهارش به چه نحویه؟ آزادیش چه شکلیه؟ نسبت اینا چه شکلیه به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا تشکر میکنم بابت این در واقع برنامه. اجازه میخوام که روز حماسه آزادسازی خرمشهر رو هم تبریک بگم و از همونجا به پل بزنم به اون نقش ویژه‌ای که رسانه در زیست اجتماعی ما داره. و اجازه میخوام که با آقای کاووسی یه مخالفت ترمینولوژیک داشته باشم.
آفرین آقا، این داغ میکنه.
ما اساساً چیزی به اسم فضای مجازی فکر میکنم صرفاً ساخت و پرداخته ماست در ایران، چون ما فضای مثلا شما ویرچوال اسپیس شما هیچ جا نمیبینید در دنیا.
آقا برای منم سوال بود، ما متناظر
فضای مجازه، آیا غیر واقعی است؟ فضای سایبر تعبیر درستی است، ولی فضای مجازی این چیزی که ما داریم در کشور، چون غیر قابل لمس بوده، این تنجبل بوده، بهش میگن مجازی، وجود نداره، در صورتی که کدوم یکی از شؤون زندگی ماست که درگیرش نباشه. اما اینجا با آقای کاووسی موافقم که ما باید بریم به سمت نگاه کلانتر، حاکمیت و اعمال حاکمیت و سیاست گذاری در فضای مجازی، در فضای سایبری،
نگاهی راهبردی تر به این موضوع.
همینطوره که میفرمایید، فضای سایبری امروز در تمام شؤون زندگی ما سایه انداخته، در پزشکی ما، در رانندگی ما. امروز میدونید که اینترنت نسل پنجم در کشور داره پیاده سازی میشه، خودروهای خودران دارن میان در کشور، کاربستهای اینترنت نسل پنج یکیش خودروی خودران.
یعنی با این اینترنت ماشینا خودشون حرکت
کنه. بله، با اینترنت نسل پنج
در سطح جهان هم همین شکلی هست الان. یه
شما تلسرجری انجام بدید، یعنی جراحی از راه دور انجام بدید و اینا، فلذا این فضایی که به اون شکل کلی که شما ترسیم کردید دیگه اصلا چیز مجازی نیست، در تمام شؤون زندگی ما هست. فلذا موقعی که به حاکمیت و سیاست گذاری نگاه میکنیم، اجازه بدید که اتفاقا فضای سایبری رو جدا نکنیم، یعنی بیایم ببینیم که ما داریم در سیاست گذاری در کشور، در حوزه فرهنگ، در بله. حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه روابط خارجی چه میکنیم. بله. طبعا فضای سایبری ما و سیاست های حوزه دیجیتال ما، اهم از اقتصاد دیجیتال، فرهنگ دیجیتال، رسانه دیجیتال، منبعث و در واقع منشعب از همون لایه سیاست گذاری است. من میخوام بگم یک پله موضوع رو ببریم بالاتر، سیاست گذاری داره در کشور ما چه اتفاقی درش میفته؟ آیا مبتنی بر یک ریل واحد هست؟ آیا ما داریم سیاست گذاری، مثال میزنم، مهمترین سند حاکمیتی ما سند برنامه 20 سال است، آیا ما در راستای اون حرکت کردیم؟ آیا با اهداف اون در سال 1404 میرسیم؟ و این سردرگمی در لایه سیاستگذاری رو شما میتوانید در تمام شؤون من جمله فضای سایبری ببینید.
بل. حالا درباره فضای سایبری بیشتر تمرکز خواهیم کرد. آقای میسایی من یخ بحث رو بشکنم، آقای کاووسی و آقای حکمی بزرگ
خیلی تئوریک صحبت
کرد. آره، نظری گفتگو آغاز شد. یه قدری من میخوام یه جوری صحبت بکنیم که احتمالاً مخاطبی که حالا الان در واقع با سنین مختلف جوانی داره ما رو میشنوه، یه قدری براش راحت‌تر باشه مفاهمه این ماجراها. به نظر شما آقای میسمی الان فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران رها شده است یا مهار شده است؟ و اگر حالا هر کدوم از ایناست نسبتشون به اون یکی چجوریه؟
من هم مجدد سلام عرض میکنم. هم به نظرم یکی از موضوعاتی که خیلی مشخص میتونیم درباره فضای مجازی صحبت بکنیم برای مردم هم ملموس میشه و اتفاقا این روزا هم زیاد میشنون که این عبارت ها رو، این که مهار شدگی یا رها شدگی رو برابر با فیلتر میدونن. برای همینم هم خیلی وقتا دوگانه ای، این که من فیلتر میکنم، من آزاد میکنم، مثلا الان وعده های انتخاباتی هم زیاده،
الان که همه میگن فیلتر رو برمیده.
آره مثلا همه درباره فیلترینگ بعد میگن، بعد یه خورده میریم جلوتر، اگه البته برق نره ها، برق نره مثلا فیلتر هم بدن،
میگن از یه جای دیگه فشار آوردن و ما مجبور شدیم فیلتر.
مسئله به نظر من مسئله مردم، اگه بخوایم نگاه مردم نگاه بکنیم اینترنت رو و فضای مجازی رو، من حالا عبارات رو ساده استفاده میکنم، حواسم هست که اینترنت همون فضای مجازی نیست، مردم براشون سرعت اینترنت مهمه، اینکه چقدر ارزون باشه یا چقدر گرون باشه، چقدر بابت هر گیگ پول بدن مهمه، اینکه راحت باشن، اینکه کاربرد براشون داشته باشه مهمه. این موضوعات رو از فضای مجازی درک میکنن و لمس میکنن.
اینکه وقتی قطع میشه،
بله بله،
اینکه وقتی برق قطع میشه اینترنت قطع نشه، اینترنت بله سرعتش کم نشه، اینا مهمه برای هم.
یکی از وقت اینجا دیگه مردم میگن که خیلی خوب، اگر من میخوام استفاده بکنم یه جوری باشه که، حالا آقای حکمی هم فرموده، حریم خصوصی آسیب نبینه، آزادیام آسیب نبینه، بتونم با کیفیت از اینترنت استفاده بکنم، هر جایی خواستم، حالا بسته به اینکه آزادی شخص دیگری رو نقض نکنم، و هر محیطی که خواستم و بتونم حالا ببینم استفاده بکنم بر اساس قوانین کشور. اینجا دقیقاً نقطه افتراق شروع میشه. ما اینجا دو تا دیدگاه داریم که هر دو تا دیدگاه هم محترمه. یه دیدگاه میگه که فضای مجازی رو باید کاملاً رها بذاریم. رها منظورم این نیست که رگولش نکنیم، قاعده مندش نکنیم. یعنی حدود، حالا بیشتر لایه‌های محتوایی اینجا مطرح هست، حدود سیاسی و فرهنگی و قیدهای مختلف بهش نزنیم، بذاریم خودش شکل بگیره، جامعه همون شکلی هست که فضای مجازی هست و همون شکل کپی میشه و داپلیکیت میشه و میره جلو. یه سری دیگه نگاه
یعنی
دیگری دارن،
یعنی فضای مجازی رو بعضی یه برشی از جامعه واقعی هر کشوری میگن.
بله، حالا یه جورایی میگن که فضای مجازی منعکس کننده واقعیت های جامعه است. یه جای دیگه هم یه نگاه دیگه هست و اون همینه که نگاه یه خورده ارزشمدارتر به فضای مجازی، میگه فضای مجازی باید کمک بکنه به اینکه من جامعه ام بالنده تر بشه، حالا رشد بکنه، بر اساس فرهنگایی که من دارم بتونه یه خورده بتونه کار ایجابی انجام بده، بتونه کار فرهنگی سازه. من دارم درباره لایه‌های محتوایی صحبت می‌کنم، خیلی اومدم لایه روی فضای مجازی، فضای سایبر دارم صحبت می‌کنم، چون این عبارت
آقا یه قرارداد بذاریم برای اینکه هیچ کدوم اون سردرگم نشیم،
آقا مجازی بگیم،
آره، آره سردرگم نشیم، همون فضا مجازی صداش مجازی کنیم،
باش باش.
ولو غلطه
ولی تو خونه بهش بگیم فضای سایبر.
بازم اگه وقت نداره.
خب آقا مونده صحبتتون.
آره من میخوام بگم که اینجا مردم تو مناظره های انتخاباتی احتمالاً یواش یواش این دوتا رگه رو ببینن، همونطور که قبلا هم دیدن، و این دوتا گونه نگاه، حالا با شدت و حدت و کم و زیاد و اینا، بالاخره میشه اینها رو دید. هر دوتا شاید بشه گفتش که یه جورایی نگاه غلطه به اینترنت و فضای مجازی، هم اون نگاهی که کامل رها بذاریم، هم اون نگاهی که کاملا ببندیم و یه مثلا چارچوب دقیق و مشخص. هیچ کدوم از اینا نگاه صحیح به اینترنت و فضای مجازی،
یعنی اعتدال درش نیست.
بله دقیقاً، چون که این پدیده جدیدیه.
بله.
همونطور که ما فضای حقیقی رو داریم رگوله میکنیم و بر فرض مثال شما همونطور که اعتقاد دارید که
باید بکنید،
بالاخره باید بکنید، حالا در ایدئال ها داریم صحبت میکنید، یا خیلی سخت نگیری چون بحث در فضای حقیقی بشه دیگه اون وقت تموم نمیشه. همونطور که داریم مثلا شما انتظار ندید یه ماشین توی خیابون هر جور دلش میخواد بره چراغ قرمز رو رد بکنه، همون اتفاق هم قاعدتا فضای زندگی ماست دیگه، فضای زندگی دوم ماست، همون انتظار رو هم مردم دارن. حالا اینجا دیگه بحثای خود شعاری میشه، تبلیغاتی میشه، سیاسی میشه، آی من میخوام 20 تا چراغ قرمز رو وردارم، مردم به من رأی بدین. اونجا دیگه مردم و خودشون بدونن که اون چراغ قرمز و نفع خودشونه، یه وقتایی درست اشتباهه ولی باعث میشه جامعه منظمتر و قانون مدارتر
بشه. و آیا اساساً امکان این که 20 تا چراغ قرمز رو برداری اصلا امکانش وجود داره یا نه، اصلا راجع به اینا باید حرف زد واقعا، اینکه کسی که وعده‌شو میده اصلا تو میتونی. توی بخش بعدی میخوام سینا درباره این موضوع صحبت بکنیم، به نظرم بخشو باید بشنیم.
بله بله درسته. فقط من یه نکته بگم آقای میثمی، همه بحث اینه که حالا اگه یه کاندیدا یه نامزد یه قولی هم میده بعدش نیاد مثلا 3 سال دیگه 2 سال دیگه خودش یا از نزدیکترین دوستاش بگن اشتباه کردیم. میدونی بحثای فیلترینگی که رخ داده، بحثای مختلفی در حوزه‌های مختلف کشورمون، خیلی اومدن بهش نقد کردن، گفتن که نباید این کار میکردیم. خیلی اون موقع که این اتفاق افتاد اقتصاد و معیشت زندگیشون گره خورده بود به تلگرام، حالا بله. که فیلتر شد یا فضاهای دیگه. واقعا نباید یهویی تصمیم بگیریم یه کاری بکنیم. اگه یه تصمیم میگیریم از قبلش فکر کنیم یه ذره بهش که بعدش اینجوری پشیمون.
حالا بعدش هم نکته‌های دیگریه. بریم بخشو بشنویم، برگردیم درباره این موضوع می‌خوایم مفصل‌تر صحبت کنیم.
بفرمایید.
در خدمتیم.
خیلی ممنونم که همراه هیئت ملت هستید. ساعت 21:22 است، 9:22 خودمون، و شما شنونده هیئت ملت رادیو جوان هستیم. داریم در مورد فضای مجازی و بحث مدیریت فضای مجازی در دولت آینده صحبت میکنیم. کارشناسان مختلف و عزیزی دعوت کردیم که شما رو آشنا میکنن با ادعاهایی که چند روز دیگه احتمالاً کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظرات اعلام خواهند کرد، و دارن میگن که آقا اگه یکی اومد همچی صحبتی کرد از صحت سقمش الان با خبر باشید، اصلا شدنی هست نیست، درست هست نیست. و داریم در مورد مواضعی که باید در مورد فضای مجازی گرفته بشه صحبت کنیم. آقای احسان عزیزی هم به جمعمون اضافه شدن، عضو مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
زنده باشین. ارادت، من این رو هم بگم که شما در کمال تعجب در کنار اینکه صدای ما رو از رادیو جوان میشنوید، میتونید ما رو ببینید، و این خاصیت رادیو جوانه، به نرم افزار تعاملی ایران صدا بیاین و اونجا میتونید ما رو ببینید. این هم یکی از خوبی های فضای مجازیه آقای میثمی که نمیشه کتمانش کرد. علی جان بفرمایید.
خیلی مخلصیم. من هم خوش آمد عرض میکنم آقای. آقا این دفعه از آقای میثمی شروع کنیم، برگردیم دور بزنیم بریم. آقا هر کی ما تو این هیئت ملت، در واقع توی هیئت ملت سینا شاهده، هر کی اومد نشست، چپ راست بالا پایین شمال غربی شمال شرقی، هر کی اومده گفته که فیلترینگ خیلی چیز بدیه،
مذمومه، زشته اصلا،
و من تلاش میکنم که در برابر او بایستم. حال اون که همه ما میدونیم فیلترینگ اصلا به عهده دولت که نیست، در واقع کارگروه داره، اون کارگروه جای دیگریست. حالا احتمالاً تاثیر و تاثیراتی طبیعتاً وجود داره، اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته. اتفاقا درباره فیلترینگ حرف بزنیم که آقا
اول موافقن دوستان یا نه، اینو بگن.
آره دقیقاً، فیلترینگ موافقید یا مخالفید، و اگر موافقید چه شکلی باید باشه، اگر مخالفید چرا.
من این نکته عرض کنم خدمتتون.
بله بفهم.
ببینید بحث رو خیلی داریم میاریم پایین. بله. فضای مجازی صحبت کردنش، این که فقط وصلش کنیم به یه عنوان به نام فیلترینگ، این اتفاقا جفا در حق فضای مجازی. بله.
آقای کاووسی خیلی مهمه.
خیلی مهمه. اصلا بحث
آقای کاووسی مثلا
مهمه که... و به قول معروف بحثی است که باید در موردش صحبت بشه.
نه مثلا این میگه مثلا
بگیم آقا فضای مجازی رو فقط یه بار ببینی، فیلترینگ هم یه بار بگیم که اگه اون خواستیم این دیگه نباشه، اینو خواستیم اون نباشه،
از این جهت عرض میکنم
تصور غلط.
مثلا میمونه که مثلا ما داریم میگیم آقا اقتصاد کشور ما خوب است یا بد است، بعد ترجمانش توی لایه‌های اجتماعی
تورمه.
آره تورم گرونیه، یعنی این شکلیه، یعنی اونم حتما ما دایره مدار سیاست و راهبردها داریم حرف میزنیم، ولی خب یکی از مهمترین اجراییات اون موضوع میاد میشه فیلترینگ.
بله.
از این جهت میخوام سوال کنم آقای میثمی، من اسم آقای میثمی آوردم خدمت آقای میثمی باشیم، بعد محضر آقای عزیزم.
بسیار عالی. آقا موافقین یا نه، و اینکه اگه مخالفین بگین که چیکار بکنیم.
ببین یه کلمه که نمیشه گفت مثلا موافق یا مخالف، ولی واقعیتش اینه که فیلترینگ یکی از ابزارهای مهم حکمرانیه که اگر در جای درست به شکل صحیح اجرا بشه اتفاقا خیلی ابزار مهم و محکمیه، جایی که میتونه خیلی راحت حدود و ثغور یه حکمرانی مشخص کنه. ولی مسئله اینجاست که فیلترینگ این سالهای حالا بگیم 15 سال گذشته به نحوی اشتباه بعضی وقتا استفاده شده و احساس کردیم که الان دیگه فیلترینگ حکمش دقیقا مثل چراغ قرمزه. شما چراغ قرمز اگه 40 ثانیه 50 ثانیه نست 200 ثانیه مثلا باشه قبول میکنید میپذید وای میسید، یه چراغ قرمز اون یه هفته چراغ قرمز باشه که معنا نداره. که مسئله ما الان اینجا اینه که فیلترینگ ابزار حکمرانیه. من اصلا قائل نیستم که همچین ابزاری رو ما باید از دست دولت حتی بگیریم و متاسفانه فضای سیاسی حاکم شده که همه باید این ابزار مهم رو محکوم کنن. این که اساسا اشتباهه.
آقا بذارید مستاقی زه صحبت کنیم. الان تلگرام اون زمان فیلتر شد، شما موافقش بودین یا نه؟
به این شکل نه.
به چه شکلی پس؟ مگه میشه مثلا ورود کرد یه بخشی شو فیلتر کرد؟ بحث
خیلی مهمیه و خیلی هم عمیقه. حالا من فقط هم نظر ندم دوستان وارد بحث
کنم.
بحث تلگرام وقتی اون موقع یه سیاست مهمی حاکم شد که ما یواش یواش پیام رسانی رو بیاریم داخل کشور، اون سیاست درست بود. ولی اینکه به اون شکل یه آقای مثلا یه دادستانی یه جایی یه گوشه‌ای حکم فیلترینگ بده، بعد اصلا مردم هیچ جایگزین درست حسابی نداشته باشن، بعد چون اونور هفت
تا نبود بلا اثرش بکنه
بعد حالا خودمون بنده خدا نبود. بعد تازه خودمون بنده خدا الان کجاست؟
خلاصش که ببینید شیوه شما یه وقت یه چراغی رو قرمز میکنی، قرمزش پر رنگه، یه افسرم میذاری جلوش که بتونی با صلابت اون چراغ قرمز رو اجرا بکنی، یه وقته ای هم چراغ قرمز معلومه قرمز سبز هیچ کس هم نیست، نه دوربینی هم نداری، از یه طرف بعد بلا دلیل هم هست، درسته این باید این چراغ قرمز اینجا اجرا بشه، ولی الان چرا مردم نمیفهمن چرا؟
بله
این متاسفانه به شیوه های مختلف اجرای خاصه فیلتر تلگرام یکی از موارد اشتباهی بود که چالش جدی برای
آقای
دستگاه حکمرانی
بود. آقای اینستاگرام بگید، چون آره. گاه و بیگاه ما زمزمه فیلترینگ اینستاگرام زیاد میشه. اخیراً
هم یه اتفاقی افتاد و اصلا یه میدونید که یکی در قوه قضاییه بود یا آقای یه حکمی
داده نامه دادن که آره. البته بلا فاصله بلا اثر شد، اما خب به هر حال
توبیخ کردن ایشون رو.
آره ببین تو کلا تو این دو سه سال اخیر ما همیشه درباره اینستاگرام هم شنیدیم. حالا به هر حال درباره این موضوع هم شما نظرتو بگو آقای میسم.
اینستاگرام که حالا یه برنامه دیگری هم بود ما صحبت کردیم، من گفتم اینستاگرام فیلترش در این برهه اشتباهه، منتها باز دوباره یه سیاست بزرگتری داریم، این که بتونیم خودش کلی مقدمه داره، بتونیم مشابه های داخلی، نه اینستاگرام ایرانی و از این حرفای شعاری جواب نداده، بتونیم بریم به سمت حالا پلتفرم‌های داخلی و پلتفرم‌های ایرانی به خاطر اینکه بتونیم از توان ایرانی استفاده بکنیم. اون بحث دومیه، اون سیاست درستیه، ولی فیلتر اینستاگرام منجر به اون نمیشه، همونطور که فیلتر تلگرام منجر به استفاده از پیام‌رسان‌های ایرانی نشه.
متشکرم آقای عزیز، شما نظرتون چه درباره بالاخص حالا ما داریم مثال می‌زنیم فیلترینگ اینستاگرام و تلگرام رو، درباره این موضوع نظر شما رو بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما گرامی بداریم سال روز آزادسازی خرمشهر رو و دعا کنیم که خدا فضای مجازی رو آزاد کنه، چون که با این مباحثی که من امشب دارم میشنوم واقعا، و البته فضایی که حاکمه متاسفانه توی کشور، ببینید ما میگیم که ابتدای بحث شما شروع کردید که تأکیدات فراوان حضرت آقا برای اینکه این فضای مجازی ولنگار، خب آقا کجاهای این مباحث رو مطرح کردن؟ تو چه مقاطع زمانی مطرح کردن؟ آخریش و مهمترینش یک 1400 سخنرانی اول فروردین حضرت آقا یکی از مهمترین راهبردیترین و استراتژیکترین سخنرانی های آقاست، راهبرد کل سال رو مطرح میکنن. آقا دوتا مبحث رو مطرح کردن اول فروردین، مبحث مهم انتخابات سرفصل دومشون بود، ذیل سرفصل انتخابات حضرت آقا بحث فضای مجازی ول رو مطرح کردن و با تعابیری از این دست که حالا این تعابیر رو من عرض میکنم، طی یک سال گذشته آقا مکرر این مباحث رو مطرح کردن، علارغم تأکیدات فراوان بنده این فضای مجازی وله، این همه من تأکید کردم، مسئولین خلاصه باید بیان تو این قصه کار بکنن، این افتخار نداره، کل دنیا فضای مجازیشو مدیریت میکنه. خب حالا ما تو این فضا آقا توی یک همچین برهه‌ای توی یک همچین سخنرانی مهمی از این تعابیر استفاده میکنن، به نوعی خودشونو هزینه میکنن، بعد ما بعد از 8 سال چشیدن زاجرات